بفهمیم.
ببینید این شرایطی که ترسیم کردیم مثلا خیلی شرایط گل و بلبلیه، یعنی مثلا طرف همه زورشو داره تو فضای مثلا سلوک میزنه و بعد مثلا من خیلی میبینم اینو. مثلا این بند خدایی هست مثلا ابتلاعات خیلی خاصی نداره، بعد همه رو مثلا تو لول خودش تو مدل خودش قضاوت میکنه، ظاهرش هم اینه که داره تو سلوک میره. بعد یه جاهایی من اصلا احساس میکنم که این به خاطر حالا عدم اطلاع که یه چیز عدم ترکیب میگه، یعنی به خاطر خودفریبیه. یعنی یه وقتایی ما یه کاراکتری از خودمون توی فضای توجه نفس میاد، تازه میفهمیم که شما مثلا تو شرایط آدم ها نبودیم، مثلا خیلی مثلا بابا شما مثلا پسرخاله خدا بودیم، خدا تعبیرمون گرفته، اگه مثلا تو اون شرایط بودیم متوجه میشید. این دیگه من فکر نمی‌کنم مثلا یه شرایط خیلی خوبی برای آدم باشه. ما آدم دچار سرزنش هم اگر من مثلا غیر متوسطه مثلا خیلی پایین تر از متوسط باشه، مثلا من آدم سرزنش هم میکنم، میگم مثلا خیلی دیر رسیدی بهش، مثلا خیلی دارید تحویل میگیرید یه همچون شرایطی رو، نظرم با تو سرش هم زر. یعنی مثلا تو وقتی تو این فضا هستی و تا حالا متوجه نشدی که نمیدونم یه همچون چیزهایی در خودت داری، خب خیلی دیر داری به این نتیجه میرسی، یه چیزی ایرادی در تو هست که مثلا تا حالا انقدر شفاف خودتو ندیدی.
سوال شما ظاهرش در مورد دیگرانه، ما به دیگران کار نداریم، به خودمون کار داریم. اینه که دیگران داره قضاوت میکنه نمیکنه پرانا یه بحث دیگه است. این ظاهر سوالتون اینطوریه اگر من درست فهمیده باشم، اینه که حالا دیگران چه شرایطی دارن و باید تو سرش زد و نزد، اینا ما نه به اون کار داریم نه تو سر، نه تایید میکنیم نه تکسیم، خود فرد میدونه. اما سوالتون اگر در مورد خود آدمه باید دقیق تر بگیم، من متوجه نشدم اون بخشی که مربوط به خود انسانه رو متوجه نشدم.
حالا من برمیگردم به خودم، مثلا من میگم که توی یه شرایطی هستم خیلی هم مثلا همین فضای سلوک ادعا هم دارم که مثلا آقا من دارم تا الان دیگه دارم همه ظرفیت خودم رو دارم میزنم، بعد یه جایی میرم جلو و مثلا شما میگین که این خیلی شرایط خوبیه، من این حرفم اینه که تا من نه این شرایط خوبی نیست، این دقیقا یه باگی تو این آدمه یا منه که این دوچار خودفریبیه، یعنی مثلا اصلا شفاف صادق با خودش نیست. به تو این مرحله که شما میگین تمام ظرفیت خودش رو مثلا همه چیشو گذاشته و اینها، تازه مثلا به این نقطه رسیده، خب این چرا تا الان نرسیده؟ یعنی یه ایراد درونی تر نیست؟ یعنی حتما مثلا باید به یه توجه نفس ویژه‌ای برسه، باید اگه آدم مثلا خودشو کنکاش کنه، هی بررسی کنه، هی مثلا ببینه که آقا مثلا من چه باگایی دارم، اینها یه همچون فضایی براش رقم میخوره که یه هو مثلا این تصویر فرو بریزه. من فکر میکنم یه باگه، یعنی چیز نیست، یه حالت این نیستش که مثلا حدا اون بهترین رزت دنیا، یعنی من فکر میکنم توی یه لیولی از خیلی بالاتر داره این آدم رو مثلا یا این شرایط رو مثلا چیز میکنم. من به نظرم این یه تیکه اتفاق خودفریبیه. آنه من متوجه شدین یعنی
نمیدونم متوجه شده نه. ببین اینه که یه کسی ادعای سلوک اگر داره، هر کی هست هر کس ادعای سلوک داشت، این ادعا باطل، هیچ فرق هم نداره، برای اینکه آدمایی که در بالاترین سطح بودن این ادعا رو نداشتن. هر چی که انسان بالاتر باشه ادعاش کمتره نه بیشتره، بنابراین اگر کسی این ادعا داشت، ادعا داشت که من سلوک دارم میکنم، من دارم خیلی خوب میرم جلو، اگه کسی این ادعا داشت نیاز به هیچی نداره، خود همین کافیه که بدونه که مسیرش غلط، خودش هم باید بدونه که من بهش بگم، من هیچی بهش نمیگم. اون یه کسی داره میگه ادعا میکنه که من دارم میرم سلوک، تا وقتی که خودش داره میره که من کاری ندارم، اما از من بپرسه که این هست، میگم اصولا ما یکی از اصولمونه که به محضی که ادعا داشتی این باطل، این واضحه، نه نیازی به شک داره نه نیاز به هیچی، این خیلی روشنه. حالا سوال چیه؟
خب همین دیگه، شما مثلا تو توضیحتون گفتین که یه نفری داره تو مسیر روحی خیلی خوبم میره جلو، خودش هم فکر میکنه خیلی خوب داره جلو میره. من دارم میگم که نه، اتفاقا خوب جلو داره
میگم. اونو که منو گفتم، همونو که گفتم، که گفتم اون ادعای درستی نیست دیگه، در جهت نفیش گفتم، نه در تاییدش. نگفتم یه کسی داره ادعا میکنه که من دارم خوب میرم، خوبه با ماشاءالله داره میره. ولی همه مثال های من از اول تا آخر در جهت نفیش بود، خیلی واضح بود. یه کسی میگه من الحمدلله 14 تا عمره رفتم، خب حالا رفتی که رفتی. این مثال هایی که زدم هیچ جاش این نبود که مثلا کسی اگر ادعا داشت ما هم تشویقش کنیم و براش کف بزنیم، صلوات بفرستیم الحمدلله. هیچ جای صحبت من چنین مطلبی نداشت که در واقع از این برداشت بشه.
بله، منم بقیه صحبتون شنیدم. توی توضیحی که در واقع مثلا این حالت دادیم که خیلی حالت ویژه‌ایه و نمیدونم مثلا آدم چند سال یه
بار ربطی به اون نداره، ربطی به اون نداره اصلا. اینی که انسان مشاهده‌ای براش باز میشه، یه دفعه یه شوک عظیمی وارد میشه و مشاهده میکنه اون انبوه ان سیاهی ها و پلیدی های درونش هست، این وحشت سنگینی بر انسان ایجاد میکنه، بر هر کسی. حالا قبلش هر آدمی بوده اصلا ربطی به قبل نداره. کسی که مثلا این وحشت براش حاصل میشه یعنی که چیزای خیلی جدیدی پیدا کرده. حالا قبلش ممکنه خودشو خوب میدونسته، ممکنه بد میدونسته. اگر خوب میدونسته به تناسب اون خوبی که میدونسته چیزای جدید پیدا میشه، اگر متوسط میدونسته به تناسب اون متوسط چیزای جدیدی پیدا میشه، اگر نه خیلی بدم میدونسته خودشو اصلا بدترین آدم میدونسته. اما الان یه چیزایی پیدا میشه که اصلا قبلش فکرش هم نمیکرده. حالا این هیچ ربطی به گذشته پس نداره. خود این وحشت چه موقع حاصل میشه؟ موقعی که انسان یه نقب عمیق تازه‌ای میزنه، اونو که از قبل میدونسته که دیگه وحشت نمیاره. که من از قبل میدونستم آدم بی خودی ام، حالا الانم میدونم چه وحشتی میاره، دیگه برام عادی شده. هر کس هم بگه میگه آره من اینم، به شرطی برای من وحشت میاره که هر چی هم بد میدونستم نقبی برای من زده میشه، یک کانال عظیمی زده میشه به عمقی که قبلا نمیدونستم و چیزهایی متوجه میشم که غیر قابل مقایسه با قبل بوده، ولی اینکه قبلا خودم رو بد میتونستم. بنابراین اون ربط گذشته که شما میدی به آینده هیچ ربطی توی صحبت من نیست. بس اینه که انسان چیزی از خودش میفهمه، قبلا هر چی میدونسته کاری نداریم، الان یه چیزی میفهمه که به تناسب اون گذشته انقدر متفاوته که براش وحشت آفرینه. اون وقت اونجا صحبت من میاد.
بله ممنون، الان خیلی شفاف شد. من میتونم یه سوال بپرسم؟
بفرمایید.
فکر کنم که صحبت خانم مسلمی، احساس کردم که قسمت هایی اصلا داره در مورد من صحبت میکنه، اینقدر که حالت من همینطوریه. من نمیدونم، خیلی از دوستان رو میشنوم که میگن مثلا متوجه ایرادای خودشون میشن، از خودشون بدشون میاد، نمیدونم تاریکی ها سموم میزنه بالا، حالشون رو بد میکنه. من آره متوجه رفتارای خودم یا همون باگهایی که خانم مسلمی میگه متوجه باگ میشم، این اصلا حال منو بد نمیکنه، به مسابقه تشخیص هست برام. اتفاقا خیلی خوشحال میشم، مثلا میگم مثلا من تا الان نمیدونستم مثلا این رفتار غلط رو فکر میکردم دیگران دارن، مثلا فلانی رو به خاطر این سرزنش میگم اصلا حواسم نبود خودم اینو دارم، و خیلی خوشحال میشم که اینو در مورد خودم فهمیدم. یعنی هر بار در بدترین خصلتی هم از خودم متوجه میشم این حال منو بد نمیکنه. تنها مثلا یک بار شده بود که من حالم بد شده بود، و اون اینی بود که مثلا من دیده بودم در خودم که من به یه چیزی مثلا به یک رفتار غلط عادت کردم، و وقتی که میخواستم این عادت رو ترک بکنم حال من بد شده بود. احساس میکردم مثلا چقدر من وابسته هستم به این عادت غلط، و یعنی تشخیص ایرادم برای من اصلا حال بدی نداره.
الان خانم مسلمی اینو گفت، من یه اصطلاح چیزو گفت خودفریبی، من یه لحظه گفتم نکنه من دارم خودفریبی میکنم که من هیچ وقت حالم از خودم به هم نمیخوره، هیچ وقت مثلا اینو به مسابقه سم نیست برام، هر تشخیص به من لذت میده، هر تشخیص احساس میکنم خوب خوبه، یعنی همش خوشبین، همش فکر میکنم اتفاقات خوب میفته، به جلو میرم، مثلا خودم رو اصلاح میکنم اینها، یعنی مثلا نمیدونم بگم چطور، ادعا هم نیست مثلا بگم خب مثلا من الان دیگه خیلی خوبم اینا، نه فقط من از این که میفهمم چمه، میفهمم چیا در من هست بهم لذت میده و دیگه میاد تو رفتارم، دیگه مثلا سعی میکنم حواسم به اونا باشه اینها، و میخوام ببینم که این خودفریبم، میخوام ببینم مثلا من چمه، چرا هیچ وقت مثلا سم میرم، متوجه نمیشم، حالم از خودم به هم نمیخوره.
اینی که انسان بگه من از هیچ کشف جدیدی دچار این وحشت نمیشم، این حرفیست که دلیل نداره، میتونه بگه که تا حالا اینطوری نشد، میگه تا حالا موردی نبوده که من کشفی از خودم باشه و از اون وحشت کنم، اما هر آدمی وقتی که کشف از یه حدی بیشتر بشه وحشت انگیزه، مثل اینکه بگه من از یه کسی اینجا بگه که من هر حادثی پیدا بشه نمی ترسم، ادعای باطلیه، میتونه بگه که تا حالا موردی پیدا نشده، هرچی هم آدم شجاعی باشه در این جهان حوادثی وجود داره که از وسعت و ظرفیت انسان بالاتره، چه تو مسائل بیرونی چه تو مسائل درونی، بنابراین هیچ کس چنین ظرفیتی نداره که بگه من هرگز همچین چیزی نخواهم بود، نه، در اینکه این ظرفیت بی‌نهایت نداره انسان، که ظرفیت انسان محدود، تا حالا زندگی اون یه طوری بوده که هرچی براش ایجاد شده خیلی بالاتر از ظرفیتش نبوده، یه کمی ناراحت می‌شده، اما حالا این حالتی که برای این دوست پیدا شده که به شدت وحشت کرده و روز و شبش رو متوجه نمی‌شده و در اون حالت قرار گرفته، این حالت چجوری حالتی است که از ظرف انسان خیلی بالاتره، یه چیزایی کشف می‌کنه که نکرد، و این برای هر کسی امکان داره، اینی که تا حالا برای من پیدا نشده دلیل نمیشه که من اینطوری نیستم، نه، من تا حالا چیز خیلی زیادی نبوده که از ظرفم فراتر بشه و وحشت انگیز برام باشه. حالا بعد از این چی؟ بعد از این نمیدونیم، تا ممکنه تا آخر عمر هم همچین مکاشفاتی از درونم و سیاهی های خودم و چرک های درونی برای من حاصل نشه. این دو تا چیزه، بحث ما در جایی است که این کشف برای فرد به تناسب ظرف خودش، حالا ممکنه ظرف خیلی کوچیک باشه، کشف یک کمی بالاتر باشه، ممکنه ظرف خیلی هم وسیع باشه، اصلا دنیایی از ظرف داشته باشه، ولی باز هم محدود دیگه، یه چیزی میکنه فراتر از اون باشه، وقتی فراتر از اون بود اون وقت اون وحشت پیدا میشه، و این برای هر کسی ممکنه پیدا بشه، ممکنه نشه هیچ وقت، و بحث ما در جاییست که در حد این کشف سهمگینه که انسان رو به وحشت میاندازه.
خیلی ممنونم، خیلی برام جالب بود، پس من هنوز چیزی رو تجربه نکردم که حالا
اینه که ایشون بر اینه که ایشون میگه تجربه نکردید طبق حرف خودت، این نمیتونه خوب باشه، نمیتونه بعدا برداشت خوب و بد نکنید، هیچ ربطی به خوب و بد نداره که مثلا کسی که این تجربه کرده از کسی که نداره بالاتره یا پایینتره، این ظرف بیشتره یا کمتره، این تجربه سهمگین‌تره یا کمتره، این اصلا نیست، بس در یک حالته، این حالت وحشت موقعی پیدا میشه که تجربه از ظرف انسان بیشتر باشه، سهمگین‌تر باشه، و دلیل بر بالا پایین بودن نمیشه. خانم نیک بفرمایید، بعدش هم خانم معدن کرد.
ممنونم ازتون، از دوستانی که سوال پرسیدنم ممنونم، خیلی برای من آموزنده است. ممنون.
سلام
استاد، وقت شما بخیر. سلام علیکم، متشکرم.
من دو تا قسمت سوالم، قسمت اول این که حالا در نهایت با این سیاهی ها و تاریکی ها باید چی کار کنیم، حالا بعد از این که به فهم میرسیم وحشت سراغمون میاد و سوگواری میکنیم وقتی متوجه اونها میشیم، بعد با به یه صلح درونی برسیم نسبت به اونها، یا اینکه حالا تلاشی کنیم در جهت رفع اونها. شبیه اون مثال معتادی که شما زدید، این تاریکی های درون باید ما رو به یک شکست درونی برسه و فقط مشاهده کنیم هر بار اونها رو و یه آگاهی نسبت به حیوانیت خودمون پیدا کنیم، یا نه حالا باید یه تلاشی کرد و اونها رو کنار گذاشت رفع کرد، یا همین صرف آگاهی میتونه اون اتفاق مبارکی باشه که توی این مسیر میفته.
هرچی که این کشف و تباهی کشف شده و اون چیزی که باید تغییر بکنه عمیق‌تر باشه، این حالت بیشتر هست که با صرف کشفشون امکان اصلاحشون بیشتره. در تو این بحثای قبلی رساله عملی چند جا این بحثو شده که این حالت‌ها و خصلت‌های عمیق انسان مثل چیزهایی هستن که مثل حالتهایی از انسان هستن که به دلیل مجهول بودن و تاریک بودن امکان بقا دارن. به محضی که نور برش تابیده بشه شروع میکنن به چی؟ شروع میکنن به تغییر کردن، مثل کوه یخه. شما یه بسته یخو از تو فریزر بیار بیرون، صرف این که بتونی اینو نگهش داری و تحمل بکنی، دوره برش نگردونی یه جایی تاریک، نگی مثلا دستم یخ کرد، نگی حیفه، نگی که نه نمیشه، نگی که اب نداره باید یه طوری حالا تحملش بکنیم، سایکوی نگهش داری و همین رو بذاری جلوت، فقط نگاه بکنی. شما فریزر رو مثلا تمیز میخوای بکنی، یخچال رو وقتی که پر از یخ میخوای تمیز بکنی چیکار میکنی؟ درش رو باز میکنی. این یخه ها و برفک ها و اون چیزایی که تو اونجا دارن همه جا رو تصرف کردن، بقایشون به چیه؟ بقایشون به این که این گرما بهشون نخوره، در باز نشه، این هوای طبیعی بهشون نخوره. به مثل این که این هوا بخوره اینا شروع میکنه محبوس کردن. بنابراین این تباهی هایی که در این حد هست صرف تابیدن نور بر اونها زمینه اصلاحشونه. البته دوباره یک حساب کتابی داره، باید در یک برخورد متعادل معقولی باشون صورت بگیره. بعضیا نیاز به مهندسی‌های خاص داره که اینا نسبت به مصادیقشون جداست، اما بستر اصلی همین تابیدن نور به اونهاست و دیدن اونهاست. بعد اون وقت با یک روند نرم با تداومی شروع میکنن به اصلاح شدن، به شرط استمرار و برخورد صحیح.
درسته، متوجه شدم. حالا یه سوال دیگه، اینکه توی وایس امام درون هم عبودیت رو آگاهی نسبت به حیوانیت خیش تعریف کردن، این آگاهی نسبت به تاریکی های درون همون آگاهی نسبت به حیوانیت میتونه باشه؟ یا
علاقه جلوه های از اون دیگه حیوانیت درون همینه که مثلا من محدود هستم، نیازهای طبیعی دارم، از این ور خصایص بدی دارم، از این ور جنبه های همینا با همدیگر. وقتی که انسان خودشو درک بکنه وقت متوجه میشه که منی فراتر از این دارم و میلش به سمت بی‌نهایت هی افزایش پیدا میکنه با درکی که از خودش پیدا میکنه از این حالت محدودیت یا حیوانیت یا تاریکی یا چرک یا خصلت‌های منفی یا همین چیزایی که هست. این تمایلی که به سمت بی‌نهایت پیدا میکنه همون حقیقت عبودیت، عبودیت جوهری اینه، حقیقت عبودیت اینه.
ممنونم، خیلی عالی بود، مرسی استاد، لطف کردید.
خواهش میکنم. خانم معدن کن بفرمایید. خانم معدنکن نیستن؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بخورسن؟
بله بله بفرم.
سوال بنده این بودش که من یه بار با شما اولین بار که مثلا نشستیم صحبت کردیم درباره بحث سون تابستون بودش، از اون فضا که خارج شدم احساس کردم مثلا نک شدم و مثلا زیر چکولغت بودم. دیشب مثلا تجربهش برای من صحبت شما خیلی دردش بیشتر از اون بودش. فکر می نمی کنم مثلا این درد رو قبلا تجربه کرده باشم، جسمی حتی منظورم هستش. برای من این شکلی بودش که فکر کردم که اوکی حالا مثلا بیایم این ادامه اینها رو بگیریم و مثلا برسیم به یک جاهایی، چقدر کار هستش که بخوای انجام بدی، به مثلا مهلت کمی هم از ماه رمضون مونده. تو طول ماه مبارک برام شاید یعنی اتفاق افتاده که مثلا یه چیزای کوچیکی یا درشتی ببینم از این سیاهی ها، ولی اون در جعبه رو انگار هم نتونستم باز کنم. اون رو چجوری باید پیدا کرد؟
بستگی به خود آدم داره. ببینید شما یه موقعی میخواین که این کسی وارد این مسیر میشه که میخواد مثلا چیکار کنه، میخواد برسه به فرسون اون قله های روحی، و اگه کسی نمیخواد قله های روحی برسه، چون سوال دیشب شما اگر یادم باشه این بود، همینطور که سوال قبلیش هم همچین مطلبی رو در واقع یادم میکنه که اصلا چه نیازی داره که آدم اون قله ها رو برسه. ببین مثل چی مونه؟ مثل یه آدمی که توی مثلا یک صحرایی داره زندگی میکنه، توی آبادی اینجا خونه داره، زندگی داره، فلان داره، و حالا دو نفر با هم هستن، یکی میگه همینجا من زندگیمو دارم میکنم و یک سری مقتضیات این زندگی داره، این مقتضیات رو باید بره رعایت کنه، باید یه پولی داشته باشه، غذا داشته باشه، مثلا یه مرکبی داشته باشه، یه راهش هم طبق اونه. یه آدم میگه نه، من اون قله رو میبینم، اون دور دستا، مثلا قله سبلان، قله دماوند، قله توچال، حالا توچال که خیلی بلند نیست، قله های بلندی که سختی هایی داره، من میخوام برم اونجا. خب این آدم در واقع باید ابزارشو برهم کنه. یکی میگه از اینم بالاتره، من میخوام برم قله اورست تو تبت. خب اون خیلی ابزارهای خاصی داره، مثلا همون فقط کفشش به اندازه نصف زندگی، کفشی که من میتونم بپوشم برم تو قله اورست، نه باید 4 لایه 5 لایه چی باشه مشخصاتی، اما ابزارهای کوهنوردی که برای رفتن به اورست لازم دارم از نصف همه زندگی منه. خب اون یه آدم خاصیه که دنبال یه قله خاصیه، تو اون قله خاص هم باید بره سراغش. حالا کسی که نمیخواد مجبوره بره، کسی میخواد همینجا زندگیشو بکنه، موقعی باید بره به سمت، نه بره سمت دماوند، دماوند میخواد بره که این اشتیاق تمام وجودشو گرفته و میگه من امکان نداره که تا به اون قله نرسم زندگی عادیمو ادامه بدم و اصلا بدون اون هیچ چیزی، هیچ تصوری زندگی برای من نداره. خب این یه حساب دیگه است. بنابراین این درد و رنجی که شما میگین درد و رنجیه که تقرار چیزی که خود شما گفتی، که به دلیل اینه که تصمیم گیری شما در ارتباط با این که همین تو همین آبادی که هستی زندگی بکنی یا میخوای بری بالا، چون این تصمیم گیری رو نکردی، نصفی از اینجا و نصفی از اونجا، وقت انسان در یک تضادی و تناقضی قرار میگیره، این وجودش دو تیکه میشه. این دو تیکگی انسان رو رنج میده، سخت در این شرایط براش برام میکنه، ولی کافیه که انسان یه نگاه به خودش بکنه ببینه میخواد اینجا زندگی کنه یا میخواد بره دماوند یا میخواد بره اورست، وقت بعد دیگه کل این رنج ازش برداشته میشه و میفهمه که من برای چه مسیری باید برنامه ریزی بکنم، چون انتخاب خود آدمه که هیچ کس نه مجبور بره قله اورست، نه مجبور نره، نه مجبور بره دماوند، نه مجبور نره و نه مجبوره که تو این آبادی زندگی کنه و خوش بگذرونه، نه مجبوره که اینا رو رها بکنه و یه دفعه مثلا بشه هیچ هایک بکنه بره مثلا چی، یا با دوچرخه بره. تو این سفرنامه ها هست یکی با دوچرخه از اینجا از راه سیبری تو زمستون رفت مغولستان. یه آدم عادی میگه عقلم خوب چیزیه، خب اولا چرا دوچرخه، ثانیا چرا زمستون، حالا اینا میگه چرا از سیبری، حالا این خودش میگه که من بچه که بودم دهمون روبروی سبلان بود، روزهایی که از این پنجره این سبلان و برفش رو نگاه میکردم میگفتم من باید این برفها و این هر برفی که تو این عالم هست رو یه روزی فتح کنم. بعد میگه که تمام این بدبختی ها رو برای اون کردم. خب این آدم اینطوری، این از اول میدونسته اون مسیر رو داره میره، انسان مسیر خودش رو بشناسه ببینی من چیم. بعد کسی که میخواد زندگی عادی بکنه باید بره دوباره زندگی عادیش، این افکار اینطوری رو بذاره کنار و از این دوتکگی شخصیت و هویت که باعث دوتکگی زندگی میشه و همه رنجه های آدم ناشی از این دوتکه بودنه. کسی که مسیرش رو میدونه هرچی هم در اون در اثر اون مسیر و اون هدف دوچار مشکل بشه سختی نمیشه. ما میرفتیم کوه با یه کسی، این پسرش هم به زور میابرد، پسرش نمیخواست بره کوه، این به زور باباش و خلاصه بافجا خوب این برای اون رنج داشت. اما برای مثلا منی که با میل خودم اومده بودم اصلا رنج نداشت، بلکه بعضی از این کسایی که با ما بودن که میگفتن کمتر بریم رنج من اینا بود، یه طوری اونا رو مثلا دست به سرشون میکردم، بعد با یه کسی که اهل هونوردی های طولانی بود با اون میرفتم. و این دو تکیگی رو فقط خود انسان میتونه حل کنه نه کس دیگه، و رنج انسان ناشی از اینه که این رو حل نکرد.
نقطه که دست داشته ما نقطه درمایی برای من هم این فرمایشی هم کردیم که این دو تکیگی رو فقط خود انسان میتونه حل بکنه، اینو الان باش مواجه نشدم، یعنی چند وقتی هستش و غیر شما خیلی هم به من گفتن و خیلی اصلا اینجوری هم میگن که تو نمیخوای، تو انجام نمیخوای بدی، تو اصلا نمیخواهی چه برسه مراحل بعدی، و شما الان مثلا یه حرف مشابه این به من زدی، ولی من خودم مثلا همش یعنی فکرم حداقل فکر محکمی نیستش چی بگم من میخوام شارک بذارم، ولی اون چیزی که دارم میبینم اینه که من میخوام و اون چیزی که میتونم هم دارم انجام میدم، نمیدونم چرا این شکلی میشه و من از کجا باید مطمئن بشم که بالاخره میخوام یا نمیخوام.
اینی که شما گفتی این مطلب و دیگران به شما میگن، من هم گفتم، این که دیگران میگن لابد میگن، اما این که من گفتم نه درست نیست، من به شما نگفتم شما توی مسیری رو داری انتخاب میکنی، با این که نظری هم راجع به این دارم بی نظر هم نیستم، برداشت هایی دارم که شما عمق شخصیتت و هویتت با چه مسیری و با چه قله‌ای سازگاره، اما نگفتم، شما هم از من نپرسیدی، بپرسی هم نمیگم به این راحتی. به دلیل چی؟ به دلیل این که خود فرد باید این رو حل بکنه و این کار خیلی سختی نیست. تو اولش اینه که حرفای دیگران آدم بذاره کنار و این که من نمیتونم بذاره کنار، خیلی راحت انسان میتونه با مقداری رسول عملهای مشخصی اینو برای خودش کشف بکنه. شما میتونی، منتها اینه که در واقع انسان به جای اینکه مستقیم بره سراغ درک این مطلب، بره سراغ مطالب جانبی، مثلا اینکه دیگران چی میگن، حرفشون چیه، یا اینکه مثلا همین سوالاتی که طول این مدت کردیم خیلیاش عملا شما رو از این درک دور میکنه. اینه که مثلا فرض کنید که کسی که در مرتبه بالاتر هستش آیا اونم انسان، بحثی که دو سه شب پیش کرد، خب این چه به چه درد آدم میخوره، آیا اون انسان هست یا نیست، من کار خودم باید حل کنم. اینی که ذهن من میره مثلا اشکال رو اون که نه اونم حتما انسانه و این حالت رو داره یا نه، همون سوالی که شما کردی منم گفتم انسان با انسان زیاد متفاوت باشه. حالا این هر چی میخواد باشه، چه کمکی به من میکنه در درک هویت خوده؟ هیچ. وقت انسان وقتی که ذهنش به جای این که بره توی شناسایی چیزای خودش، بره چیزای از این قبیل، که اینجور چیزها هم عموما تو ماها زیاده، انواع اقسام سوالاتی که ما رو از اون سوال اصلی خودمون باز میداره، این باعث میشه که ما درک نکنیم. ولی کسی بره مستقیم سراغ این، خیلی راحت به نتیجه میرسه و کاری خیلی سختی نیست. البته راحت نه اینکه تا مثلا بره دو ثانیه بعد دو دقیقه بعد نتیجه برسه. در یه پروسه‌ای مثلا فرض کنیم که مثلا تو این ماه رمضان تصمیم میگیره که این رو درک بکنه و به خودش این قول رو میده که هر چیزی که مانع برای درک من میزنم کنار. این انسان موانع زیادی داره که حاضر نیست بذاره کنار. مثل همین چیزایی که ذکر کردم. همین که تو انسان تو ماه رمضان این تصمیم رو بگیره و برنامه‌هایی برای این بریزه و بعد از ما در طی یک پروسه‌ای به این درک میرسه. اون هم پروسه هم البته مهندسی خاص خودشو داره.
حالا من چیکار باید بکنم؟
گفتم من شما چیکار بکنی؟ کجای حرف من مبهم بود؟
این نقطه شروعش نمیدونم تصمیم میگیرم
نقطه شروعش بخوام. گفتم تصمیم و تصمیم همراه با این قول که انسان هر مانعی که مزاحم درک انسانه حاضر باشه کنار بذاره. این خیلی نقطه مهمیه. نمیدونی چه شما چه موانعی هست البته، اما این که به خودت قول بدی اگر مانعی در مقابل قرار گرفت این مانع رو کنار میذارم. این نقطه شروع این تصمیمه و برای ماه رمضان همین کافیه. اگه چون این تصمیم باید تصمیم واقعی باشه، نه یه تصمیم ظاهری که انسان خودشو فریب میده. واقعا تصمیم بشه و خودش هم انسان میفهمه که واقعا حاضره یا نه، یا یک نوعی سر خودشو داره کلا میذاره. خواهش من. آقای احمدی، ظاهرا شما هم دستتون رو بالا کردین، اگر درست فهمیده باشم خدمتتون هستم.
سلام استاد، برطرف شد. من خواستم قبلی که من پاسخم گرفت.
خدا رو شکر. خب زمان هم گذشته، همگی رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.